بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی قطع کنید. ماه مبارک رمضان هست، اما بعد از افطار روزه هنوز نبردارتون که، و روزهای اول ماه مبارک هم هست. برای سلامتی خودتون صلوات بلندی خط کنید. خب، شبهای شنبه شبهای سبک زندگی است و یکی از بحث‌های بسیار مهم در سبک زندگی اسلامی مسئله ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن در این ماه عزیز است. ما در زندگیمون یکی از برنامه‌هایی که داریم این است که به مدت یک ماه قمری، حالا 29 روز باشه یا 30 روز باشه، از اذان صبح تا اذان مغرب روزه میگیریم و از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنیم و البته محرمات دیگری هم هست که همه اون را رعایت میکنید. خب، این برنامه یک رفتار و یک مناسک دینی است، اما اینکه این پدیده چه اثری در زندگی ما دارد و اینکه چرا این رفتار دینی را خداوند متعال در زندگی ما انسان‌ها قرار داده است، این خب یک سوال مهمی است که باید نسبت به اون کمی بحث کنیم. شما مؤمنین، شما خواهرها و برادرهای ایمانی، باید بدانید که اساساً زندگی در اون چرا روزه قرار داده شده است و چرا دین مبین اسلام برای زندگی ما انسان‌ها بخشی را به مدت یک ماه حداقل روزه گرفتن قرار داده. تصوری که ما ممکن است داشته باشیم این است که خب ما یک زندگی معمولی داریم، داریم کارمون را انجام میدیم، هر کدوم شغلی داریم، وظیفه ای داریم، توی اجتماع داریم انجام میدیم، در کنارش یک کاری هم خدا ازمون خواسته به نام روزه گرفتن و این روزه را ما باید بگیریم و انجام بدیم. خب، این در حقیقت یک نوع تصور و یک نوع فکر است. در این ایده و در این تفکر روزه یک چیزی است انگار وبال گردن ما شده. شبیه این است که مثلا شما بخواید مشرف بشید به یک شهرستانی یا مثلا به مشهد مقدس مشرف بشید، یکی سیرا بهتون بگوید که خب فلانی داری فلان شهر میری، مشهد میری، این وسیله را، این نایلون را هم بگیر همراه خودت برای من تا اونجا ببر، من دیگه نخوام اونجا بیام. تصوری که ما از روزه داریم این چنینه، ولذا اونا باری بر دوش خودمون می‌داریم و فکر می‌کنیم که یک کاری است که حالا خدا گفته، می‌ترسیم انجام می‌دیم، ولی زندگی ما هم روال خودش را داره و یک بخش جداست. آیا روزه در زندگی ما انسان‌ها این است یا نه؟ باید در موردش کمی سخن بگوییم. بر اساس اونچه که در منابع اسلامی آمده است، روزه نه سربار زندگی انسان هاست، بلکه یکی از سرمایه های بزرگ در زندگی انسان هاست برای اینکه بتوانند یک زندگی خوب را تجربه کنم. یعنی شما اگر بخواهید یک زندگی خوب را تجربه کنید، راهش این است که ماه مبارک رمضان را روزه بگیرید. خب این نیاز به توضیح داره. من قدری در این رابطه سخن خواهم گفت تا شما ببینید که این پدیده معناش چیه و روزه چگونه میتواند در زندگی ما انسانها اثرگذار باشه. خب نکته اول، خواهش میکنم به این نکته توجه داشته باشید. چند نکته از خدمت شما مطرح خواهیم کرد و بعد با استفاده از آیات و روایات توضیح خواهیم داد که روزه در زندگی ما انسانها چه اثر شگفتی بر جای میگذارد. نکته اول، ما انسانها دارای سرمایه های زیادی هستیم. یعنی خداوند متعال به من و شما سرمایه زیاد داده است. سرمایه یعنی اون چیزی که شما در اختیار دارید و می توانید از اون استفاده بکنید و سود و بهره ببرید. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. میگوییم خداوند متعال به ما سرمایه داده است، اما ثروت نداده است. سرمایه یعنی اون چیز اولیه‌ای که در اختیار ما قرار میگیرد تا بتونیم ازش استفاده کنیم. کاری که من و شما باید توی زندگی هامون انجام بدیم این است که اون سرمایه خدا را به ثروت برای زندگیمون تبدیل بکنیم. سرمایه های خدا چیا هستن؟ مثلا به عنوان نمونه، مثلا اعضا و جوارح ما سرمایه های خداوند متعال برای ماست. شما دیدنتون یک سرمایه است. با این دیدن می توانید ثروت کسب بکنید. شنیدن یک سرمایه است، یک ابزار بزرگ است که به وسیله آن ما می توانیم ثروت برای زندگی خودمون کسب بکنیم. فکر کردن و اندیشیدن یک سرمایه است. به وسیله این سرمایه ما می توانیم برای زندگی خودمون ثروت بزرگی جمع آوری کنیم و همطور چیزهای دیگری که خداوند متعال به من و شما داده است. از سوی دیگر عواطف و احساساتی که خدا به من و شما داده، این عواطف و احساسات سرمایه هستند، ثروت هنوز نیستند. من و شما باید اون را به ثروت تبدیل بکنیم. مثل چی؟ مثل دوست داشتن. دوست داشتن یک سرمایه است. ما گاهی از وقتها تو زندگیمون یک سری آدم ها رو دوست داریم، خیلی خوب، و از یه سری آدم ها خوشمون نمیاد. فکر میکنیم حالا یه روند طبیعی است، در حالی که شما باید بدانید که دوست داشتن و دوست نداشتن سرمایه است. این سرمایه رو ما کجا داریم خرج میکنیم؟ این خیلی مهمه. از در چه جایی داریم محبت خودمون را وسط میگذاریم؟ این خیلی مهمه. کجا داریم بغض و دشمنی و عدم دوستی را به میان میگذاریم؟ این خیلی مهمه. شما به وسیله دوست داشتن میتوانید سرمایه بزرگ کسب کنید، میتوانید ثروت بزرگ داشته باشید. مثلا دیدید در روایات میگن اگر کسی محبت و دوستی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله داشته باشد، خب چقدر ثروت هنگفت و دستاوردهای بزرگی برای اون گفته شده است. دوست داشتن برادران ایمانی، این که انسانها دلشان برای همدیگر بتپد، همدلی بکنن، دل رحم باشن نسبت به همدیگر، این یک سرمایه است. کجا داریم این سرمایه را خرج میکنیم؟ این نکته بسیار مهمی است. پس بنابراین احساسات و عواطف ما هم جزء سرمایه های زندگی ما هستند. یا مثلا خشم و دشمنی. شما گاهی از وقتها خشمگین میشید. ما البته فکر میکنیم خشمگین شدن در زندگی همیشه منفی است، در حالی که اینطوری نیست. انسان ها خشم براشون تو زندگی لازمه. خشم برای دفاع از زندگی است، برای دفاع از هویت ماست، برای دفاع از موجودیت ماست. ما اگر خشم نداشته باشیم با دشمنامون نمی جنگیم و در زندگی هضم میشیم، در جریان دشمنی ها نابود میشیم. خب کجا من خشمم را باید اعمال کنم؟ پس خشم یک سرمایه به حساب میاد، سرمایه بزرگی است. بنابراین اینها همشون دارید میبینید چه جزء سرمایه های زندگی ما هستن. عواطف ما سرمایه است، بدن ما و اجزایی که خداوند متعال به ما داده است سرمایه است، افکار ما، شما فکر میکنید، میاندیشید، تفکر دارید، این یک سرمایه است. اینها برای زندگی ما میتوانند تولید ثروت بکنند. نکته اول بنابراین این شد که خداوند متعال به من و شما سرمایه های زیادی داده، اما این سرمایه، نکته دوم این است که سرمایه ها باید به چی تبدیل بشه؟ باید به ثروت تبدیل بشه، باید به دستاورد تبدیل بشه. ولو اگر سرمایه هنگفتی شما داشته باشید، مثلا بازاری ها یه سرمایه هنگفتی داشته باشند، مثلا 10 میلیارد، 20 میلیارد، 30 میلیارد، 100 میلیارد، اما از این هیچ استفاده ای نکند، این سرمایه روز به روز از بین می رود و او هیچ منفعتی از این نخواهد داشت. عزیزان من، خداوند متعال هم به من و شما سرمایه های زیادی برای یک زندگی موفق و خوب داده، اما این سرمایه ها ثروت آماده نیست، اینا آماده نیستن. من و شما باید اونها را به ثروت تبدیل بکنیم، به دستاورد تبدیل بکنیم، به یک چیز قابل استفاده در زندگی هامون تبدیل بکنیم. این نکته دوم. اگر این نکته دوم را بهش خوب توجه بکنید، مسئله بسیار مهمی که اینجا پیدا می شود این است که بین سرمایه و ثروت یه فاصله زمانی وجود داره. یعنی ما انسان‌ها با سرمایه به دنیا میاییم و در طول عمری که خدا به ما داده است از ما میخواهد که این سرمایه را تبدیل به ثروت بکنیم، به دستاوردها تبدیل بکنیم. اینجا مسئله زمان و عمر مسئله بسیار مهمی خواهد بود. این نکته دوم. خب تا اینجا مسئله خیلی مسئله پیچیده‌ای به نظر نمیرسه. ما خدا سرمایه بهمون داده است، این یک نکته است. نکته دوم این است که این سرمایه ها باید تبدیل به ثروت بشه تا قابل استفاده باشه. این هم یک نکته دیگر از سرمایه اگر به ثروت تبدیل نشود که مورد نیاز ماست، فایده ای نداره. یک جریان یادم اومد، یه قصه هست در مورد یکی از ثروتمندان. جالب نقل میکند که یک بار در اون محلی که زندگی میکرده یک گاف صندوق بسیار بزرگی داشته، گاف صندوقی که خودش هم میتونسته توش وارد بشه. پولها و حالا طلاها و هرچی بوده اونجا توی اون گاف صندوق بوده. همه رفته بودن، این آقا میره داخل گاف صندوق که یک کاری داشته، حالا پولی بگذاره، پولی برداره، در بسته میشه و این آقا اونجا میمونه. حالا اون موقع هم که تلفن و اینها نبوده، توی گاف صندوق اینجنینی هم اگر تازه تلفن باشه که معلوم نیست که تلفن همراه جواب بده. هرچی سر و صدا، کسی به داد این آقا نمیرسه و ظاهرا به تعطیلات هم میخورده، کسی خبر از این آقا نداره. میگذرد تا این آقا بعد از یکی دو روزی که حالا جزء تعطیلات هم بوده و این اونجا میماند، از گرسنگی در حال مردن میفته. ببینید در کنار سرمایه های بسیار زیادی که داشته است، این آقا گرسنه است. سرمایه وجود داره، اما اون امری که این باید زنده بمونه به وسیلش، نون، خوراک، غذاست، آب، این پول نون و آب برای کسی نمیشه. و بعد از حالا مدتی که اومدند و در گاه صندوق رو باز کردن، متوجه شدن که این آقا اینجا هست، مرده بوده و دیدن روی یک کاغذ نوشته است که در کنار انبوهی از ثروت خودم با زبان گرسنه و تشنه مردم. پس این که خداوند متعال به من و شما ثروت داده باشد، سرمایه داده باشه، این برای زندگی ما کفایت نمی کنه. ما باید اون سرمایه ها را به ثروت و به دستاورد تبدیل بکنیم تا بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. این نکته دوم. اما سروران محترم، خانم ها و آقایون، نکته سوم چیه اینجا؟ یک نکته سومی ما داریم و اون این است که انسان یک موجود آزاد است، یک موجود انتخابگر است. ما توی دنیا دو جور موجود داریم. برخی از موجودات رو من میگم موجودات ریلی هن. ریلی مثل چی؟ مثل ریل راهن هن. یعنی مثل ریل راهن. ریل راهن چطوریه؟ در ریل راهن یه مسیری مشخص است. از قبل ریل کشیده شده، یک وسیله نقلیه هم روی اون میگذارن به نام قطار و این قطار این مسیر را طی میکنه. از کجا به کجا؟ مثلا از تهران به مشهد مقدس یا شهرهای دیگر. این قطار در این مسیر خودش هیچ گونه آزادی عمل از خودش نداره. همین مسیری که براش طراحی شده باید بره. در شهرها مثلا شما تاکسی‌های خطی دارید. تاکسی خطی یعنی از این میدان به اون میدان حرکت میکنه، جای دیگه هم نمیره. اینا یک جورن موجودات ریلی، ما به اصطلاح بهشون میگیم. ریل مشخصی دارن، مسیر حرکت مشخصی دارن. اما یه سری موجودات دیگری داریم بهشون من میگم موجودات خطی، موجودات جاده‌ای. جاده در یک زمین وسیع خیلی میتونه متغیر باشه. یک راننده میتونه هر جور دلش میخواد توی جاده ها رانندگی بکنه، یا اصلا از جاده بیاد بیرون بزنه توی بیابون ها رانندگی بکنه. اینا هم یه نوع موجودن. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. قطار کاملا مسیر مشخصی داره، اصلا از اون مسیرش نمیتونه تخلف بکنه، هیچ راه دیگه هم نمیتونه بره، نه یک ذره چپ میتونه بره، نه راست میتونه بره، نه جلوتر میتونه بره، نه عقبتر. این موجودات را ما بهشون میگیم مانند حیوانات و فرشتگان. حیوانات و فرشتگان موجودات ریلی هن. یعنی یک مسیر کاملا مشخصی دارن. آزادی در حیوانات و در فرشتگان وجود نداره. مانند ریل قطارن، یه مسیری براشون مشخص شده و اونا هم دارن کار خودشون رو درست انجام میدن. حتی کائنات اینطوری هن. آفرینش غیر از حیوانات و فرشتگان، گیاهان هم اینطوری هستن. همین دشت و کوه و نمیدونم سنگ و چوب و اینا هم اینطوری هستن. میدونید که به گفته قرآن کریم حتی جماد، حتی این سنگ ها، چوب ها، اینا جان دارن و تسبیح گوی خداوند متعال هستند. ولی قرآن میفهمه شماها نمیفهمید تسبیح اونها را. راه دیگری هم غیر از این ندارن. اونا کارشون این است که مانند قطار در یک ریل مشخصی حرکت کنن. اما انسان، یه موجودی عجیب خدا خلق کرده به نام انسان، سرمایه های زیاد بهش داده است. این سرمایه برای اینکه به درد انسان بخوره باید به ثروت تبدیل بشود، اما جز موجودات ریلی هم نیست. یعنی چی؟ یعنی خودش اینجا باید دست به کار بشه. اینجا انسان‌ها هستند که میتونن عمل بکنن به دو گونه، هم میتوانن در جاده حرکت بکنن، هم مانند حیوانات مثلا وحشی. شما نگاه کنید، دو جور حیوان داریم ما. یک سری حیوانات وحشی داریم، یک سری حیوانات اهلی داریم. حیوانات اهلی و حیوانات وحشی فرقشون چیه؟ فرقشون این است که حیوانات وحشی هیچ هدفی توی زندگیشون ندارن. مهار نشده هستن، بی برنامه هستن، حیواناتی که توی بیابونا هستن هیچ هدف مشخصی ندارن، برنامه مشخصی ندارن. اما حیوانات اهلی که میشن خیلی تفاوت میکنه. مثلا یک اسب را شما وقتی که اهلی میکنید دیگه حالا تحت برنامه است، هدفمنده، برنامه براش وجود داره، مسیر مشخصی یا حرکت میکنه. از نیروی اسب شما میتوانید به خوبی استفاده کنید. از نیروی مثلا یک سگ تربیت شده میشه به خوبی استفاده کرد. اما سگهایی که وحشیان، ولگردن، هرزن، باری به هر جهتن، هیچ استفاده ای ندارن، مسیر مشخصی ندارن. این دو جور رو ما داریم. انسان، خوب اینو خواهش میکنم دقت کنید، من و شما انسانها چون آزاد هستیم در استفاده از سرمایه، دو جور میتونیم باشیم. چطور میتونیم باشیم؟ یا میتوانیم مانند موجودات وحشی سرمایه های وحشی داشته باشیم، یا مانند حیوانات اهلی میتوانیم سرمایه های مهار شده داشته باشیم. این دوتا خیلی مهمن عزیزان من، خانم ها، آقایان، در ماه مبارک رمضان، آغاز ماه مبارک رمضان هستیم و در چنین مکان مقدسی نشستیم. یک کمی برگردیم به سرمایه هامون نگاه کنیم. سرمایه های من و شما چطوری هن؟ از کدام دست سرمایه هاست؟ آیا سرمایه های وحشی هن یا اهلی هن؟ آیا اهلی است یعنی این که تحت برنامه است؟ آیا اهلی است یعنی این که هدفمند است؟ آیا اهلی است یعنی این که مهار شده است؟ یا این که نه، سرمایه هایی که خداوند متعال به من و شما داده است وحشی هستند، حیران هستند، برنامه ندارند، هرزه هستند، باری به هر جهت هستند. این خیلی مهمه، خیلی خیلی فرق میکنه. محبتی که خدا به عنوان سرمایه تو دل من و شما قرار داره کجا داره خرج می شود؟ آیا اهلیست یا وحشیست؟ اهلیه یعنی تحت حساب و کتاب، برنامه داره، یک هوشمندی پشت اون وجود داره. شما می دانید با چه کسی باید محبت بورزید، عشق بورزید، محبتتون رو کجا خرج بکنید، می دونید، می دانید کجا باید دشمنیتون رو خرج بکنید. این یعنی به اصطلاح دوستی شما و دشمنی شما برنامه داره، یعنی اهلیه. اما برخی اصلا نمی دونن برای چی دشمنی می کنن. دشمنیشون برنامه نداره، دوستیشون برنامه نداره. افکاری که داریم، روی چی فکر می کنیم، روی چی برنامه ریزی می کنیم، آیا اهلیست یا آیا وحشیست؟ ما آدم ها سرمایه هامون دو تا حالت دارن. من حالا این تعبیر وحشی و اهلی که خدمت شما عرض می کنم، شاید تعجب بکنید از این تعبیر. بعدن از نهج البلاغه قطعه ای از خطبه امیرالمومنین رو براتون می خونم، ببینید حضرت علی علیه السلام چگونه آدم ها رو توصیف می کنن. خیلی فرق می کنه که سرمایه هایی که خدا به ما داده است سرمایه های وحشی هستند یا سرمایه های اهلی. سرمایه وحشی یعنی هدفمند نیست، بی برنامه است، باری به هر جهت است، همینطوری مثل حیوانات وحشی توی بیابون ها پرسه میزنه و هیچ هدف مشخصی نداره. اما اگر اهلی شد هدف خواهد داشت، جاده خواهد داشت. خوب دقت کنید، فرق جاده با ریل راهن چیه؟ فرقش این است که توی جاده وقتی که شما رانندگی می کنید امکان این وجود دارد که به چپ یا به راست بپیچید، به توی بیابونها از جاده خارج بشید. این امکان وجود داره. انسانها جاده‌ای هم، یعنی یه جاده مشخص دارن اما می تونن از مسیر هم خارج بشن. اما ریلی ها نمی تونن از مسیر خارج بشن. ریل کاملا مسیرش مشخص است و یک پدیده روشنیه، مسیر مشخص یا باید بره. حالا قطار بین شهری باشه، قطار درون شهری باشه، فرقی از این جهت با هم دیگه نمی کنن. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه ای که خدمت شما خواهم خون بیان می کنن و می فرماین آدم ها مضمون سخنشون این است که می تونه سرمایه های وجودیشون وحشی باشه و می تواند سرمایه های وجودیشون اهلی باشه. آیا رام هستن یا ناآرام؟ رام است یا وحشی است؟ راز بزرگ زندگی انسان ها اینه سروران من، اگر سرمایه هایی که در اختیار من و شماست بخواد به ثروت تبدیل بشود باید اهلی بشه، یعنی در کنترل شما باشه، یعنی باید تحت برنامه باشه. تحت برنامه شما تصمیم بگیرید که هیجانهاتون کجا خرج بشود، شما تصمیم بگیرید که فکرتون و ذهنتون کجا خرج بشه که براتون آورده داشته باشه، ثروت تولید بکنه، دستاورد داشته باشه. شما باید تصمیم بگیرید که رفتارهاتون توی زندگی چطوری باشه، چه کاری بکنید که دستاورد داشته باشه. این یعنی انسان که سرمایه هاش اهلین، وجودش اهلیه. درسته من و شما آدمیم، اما این آدمی که مثل بقیه راه میره، خیلی هم شیک و پیک هست، کروات میزنه، مؤدی به آداب هست، گاهی وقتا در درون خودش مانند یک جنگلی است که پر از حیوانات وحشیه، جنگل حیوانات وحشی. درون من و شما چه خبره؟ درون بنده چه خبره؟ درون من اگر گرگ‌های درنده‌ای وجود داشته باشه که همیشه به دنبال این است که دیگران را بهشون آسیب بزنه، حالا من لباس خیلی شیک و پیکم تنم باشه، عطرم بزنم، خیلی هم خوش سیما باشم، اما در درونم پر از سرمایه‌های وحشی‌ام، این نمیتونه یک انسان موفقی باشه. اما اگر یک کسی باشه در درونش نیروهایی که خداوند متعال در اختیارش قرار دادن نیروهای اهلی باشن، نیروهای حساب شده باشه، برنامه داشته باشه، این یک انسانی است که میتواند اون سرمایه های خدادادی را به چی تبدیل بکند؟ به ثروت تبدیل بکنه. خب سه نکته تا اینجا گفتم، نکته چهارم اون نکته ای است که به ماه مبارک رمضان مربوط میشه. نکته اول این که خدا به ما سرمایه داده است فراوان. نکته دوم این که این سرمایه ها باید به ثروت و دستاورد تبدیل بشوند. دستاورد آماده خدا به کسی نمیده، لقمه حاضر کرده به کسی نمیده. این نکته دوم. و اما نکته سوم که خیلی مهمتر بود این است که ویژگی انسان‌ها این است که سرمایه‌هاشون هم می‌تواند وحشی باشه هم می‌تونه اهلی باشه. و انسان‌هایی که سرمایه‌های اهلی دارند انسان‌های موفقی‌اند. چرا؟ چون می‌توانند اون سرمایه‌های خودشون را به ثروت تبدیل کنند و در زندگی موفق باشند. خب سه نکته تا اینجا گفته شد، احتمالاً تا اینجا تا حدی بحث روشن. اما سوال مهمتر، شما میتونید سوال کنید آی فلانی، ما دلمون میخواد سرمایه های وجودیمون اهلی باشه، یعنی تحت کنترل باشه، خشم من تحت کنترل من باشه، محبت من تحت کنترل من باشه، حسادت ورزیدن یا نورزیدن تحت کنترل من باشه، دشمنی کردن یا نکردن تحت کنترل من باشه، حرف زدن یا نزدن تحت کنترل من باشه، مهربان بودن یا نبودن تحت کنترل من باشه تا بتونم سرمایه هام را تبدیل به ثروت بکنم. راه سوال مهم اینجاست، راهی که میتواند سرمایه های وحشی را به سرمایه های اهلی تبدیل بکنه چیه؟ این سوال مهمیه. مانند اسب‌های وحشی که میخوان رامشون بکنن یه راهی داره. راز اهلی شدن سرمایه‌های ما چیست؟ دقت بفرمایید. عامل بسیار مهم در اینجا تقواست. تقواست که سرمایه‌های وجودی من و شما را مهار میکنه، رام میکنه، از سرکشی خارج میکنه، تحت مدیریت در میاره، تحت برنامه در میاره. اون نیرویی که میتونه سرمایه های وحشی ما را به سرمایه های اهلی تبدیل بکنه و قابل استفاده بکنه، در اسلام بهش میگن تقوا. من حالا توضیح میدم تقوا چطور این کار را انجام میده. و سروران من، ماه مبارک رمضان ماه تقواست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای اهل ایمان، روزه بر شما واجب شد همانطور که بر پیشینیان شما واجب شده. یعنی فکر نکنید حالا شما مسلمان ها فقط روزه میگیرید، نه، قبلا هم روزه بوده است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب که چی بشه؟ شما یک ماه روزه میگیرید که چی؟ آیا خداوندی وجود دارد که دوست داره آدم ها زجر بکشن، گرسنگیشون رو ببینن؟ نعوذن بالله. خدا چه احتیاجی به گرسنگی من و شما داره؟ میفرماید لعلکم تتقون، تا این که شما به تقوا برسید. تقوا یعنی چی؟ یعنی مهار بکنید اون سرمایه های وجودیتون دا. عزیزان من، ماه مبارک رمضان برای این است که اون نیروهای درونی من و شما مهار بشن. مهار بشن یعنی تحت مدیریت شما باشن، تحت مدیریت شما باشن، تحت برنامه شما باشن، سرکش نباشن. دیدید گاهی وقتا براتون پیش آمده از یه صفتی رنج میبرید. پیش ما گاهی وقتا برخی از امثال شما میان میگن که مثلا فلان صفت در من وجود داره، نمیتونم ترکش بکنم، نمیتونم رهاش بکنم. این حالت رو خیلی ها تجربه کردیم، منم تجربه کردم مثل شما. این یعنی سرکش بودن یک نیرو در درون من. خداوند متعال میفرماید راه این که انسان ها بتونن این نیروها را رام بکنند چیه؟ تقواست. و تقوا در ماه مبارک رمضان به وجود میاد. چرا؟ چون شما در غیر ماه مبارک رمضان هر وقت دلتون میخواد میتونید غذا بخورید، آب بخورید، نوشیدنی و کارهای حلال انجام بدید، هر موقع دلتون بخواد. تو ماه رمضان به شما میگن برنامه وجود داره، از این موقع تا اون موقع این کارها رو نکنید. وقتی که شما اینو یک ماه تکرار کردید، قدرت پیدا میکنید، این نفس خودتون را مهار کردید، یعنی تحت برنامه شما در آمده. عزیزان من، روزه ماه مبارک رمضان برای این است که سرمایه های وجودی من و شما را از حالت وحشی بودن و سرکش بودن خارج بکنه، اهلی بکنه، رامشون بکنه و در اختیار من و شما قرار بده. سرمایه های رام شده. شما نگاه کنید، خب خیلی هاتون اینجا الان نشستید، خانواده هستید، یا اگرم خانواده نیستید یا فرزند دارید یا خودتون فرزند خانواده هایی هستید یا دیدید توی خانواده های دیگه. گاهی وقتا مثلا شما فرزندی دارید که این فرزند شما خیلی چیه، به اصطلاح سرکش، نافرمانه، به فرمان شما نیست، شما زجر میکشید، سختی میکشید، ناراحتید. چرا ناراحتید؟ به خاطر اینکه این نافرمان است، سرکش، سر به هواست، یلخیه، به قول ما هر کاری دلش میخواد میکنه، اصلا براش هم هیچ مهم نیست. اما اگر فرزندی داشته باشی که تحت برنامه باشه، تحت مدیریت باشه، حساب و کتاب سرش بشه، عقلانیت سرش بشه، شما خیلی راحت تایید و بهتر میتونید استفاده کنید. توی یک اداره اگر یک مدیری، کارمندهایی که در اختیارش هستن چه نوع کارمندهایی باشن؟ کارمندای سرکش باشن، هر کی به فکر خودش باشه، هر کی هر جور دلش میخواد عمل بکنه. خب این سنگ روی سنگ بند نمیشه، فایده ای نداره. اما اگر در یک اداره، در یک مجموعه افراد حساب شده کار بکنن، تحت برنامه کار بکنن، هر کدوم بدونن کارشون چیه، مدیریت شده کار بکنن، بپذیرن مدیریت اون رئیس اون مجموعه را، این مجموعه یک مجموعه کارآمدی خواهد بود. این رام بودن را ما در ادبیات دین بهش میگیم کار تقواست. لذا میبینید تقوا چقدر اهمیت داره در زندگی ما، و ماه مبارک رمضان که ماه تولید تقواست، یعنی ماه رام کردن نیروهای سرکش در وجود انسانها، سرمایه های سرکش را رام میکنه، در اختیار شما قرار میده تا بتونید توی زندگیاتون استفاده کنین. در نهج البلاغه امام علی علیه السلام میفهمد که الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجومها فتقحمت بهن. خیلی قشنگه، میفرماید خطاکاری یعنی اون موقعی که انسانها وحشی اند، نیروهاشون اهلی نیستند، مانند حیوانات چموشن، حیوانات وحشی مانند یک اسب چموش است که چیه؟ حمل علیها اهلها، یک کسی روش سوار هست اما لجام نداره. دیدید اسبهای لجامی دارن، باید لجامشون رو بگیری بکشی تا مدیریت کنی، لجام نداره. شما سوار هستید بر یک اسب سرکش که هیچ لجامی نداره. مثل چی؟ مثل ماشینی که در یک سرازیری قرار میگیره، به سرعت داره میره، نه فرمان داره و نه ترمز. خیلون شماست اون موقع اسب بوده، حالا شما میتونید به ماشین مثال بزنید. ما آدم ها گاهی وقتا اینطوری میشیم. میگه اگر سرمایه های وجودی شما اگر تقوا نباشه، منجر میشود به این حیوانات وحشی که سوارشون هستی نمیتونی هم پیاده بشی. آخه جالبه، این حیوانات وحشی گاهی وقتا آدم سوارشون میشه، مثلا یه اسب چموش یه 4 لگد بیاندازه آدمه میفته پایین. اما جالب این است که در انسان ما که نمیتونیم بیافتیم پایین، از خودمون که نمیتونیم بیافتیم پایین، چسبیده با اون حیوانیم. میگه تا میبرد و میبرد و میبرد تا شما رو به جهنم میاندازه، به دوزخ، به دره پرت میکنه. این وقتی است که سرمایه های من و شما وحشی هم. بعد ادامه میدهد امیرالمومنین علیه السلام الا و ان التقوى متاع ذلول. تقوا چیه؟ مانند اون مرکب های رامن، حمل علیها اهلها، شما بر اونها سوار هستید، و اعطوا عظمتها، ولی عنانش در اختیار شماست. زندگی رام یعنی این، زندگی اهلی یعنی این، یعنی شما کنترل دارید روی زندگیتون، شما سرمایه های زندگیتون رو میتونید مهار کنید، میتونید تحت مدیریت خودتون در بیارید. و این را امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کار تقواست. تقوا انسانها را اهلی میکنه، نیروهای وجودی ما را اهلی میکنه، یعنی تحت کنترل و تحت برنامه من و شما در میاره. این نکته بسیار مهمی است. در یه روایت دیگری است که امام باقر علیه السلام میفرمایند به سعد الخیر، من اینو عرض میکنم و بحث امشبم تمام، میفرمایند که اوصی که به تقوی الله، امام باقر به سعد الخیر میفرمایند من تو را وصیت میکنم تقوا را پیشه بکن. که چی؟ فإن فیها السلامة من التلف. تقوا دو تا کار میکنه، یک نجات از نابودی و دوم غنیمت به شما میده. والغنیمة فی المنقلب، غنیمت به شما خواهد داد. این نکاتی که من در توضیحات اول سخنم عرض کردم از این روایات استفاده شده. عزیزان من، سرمایه در اختیار من و شماست. اگر سرمایه ها اهلی نباشند، و تحت کنترل من و شما نباشند ما را نابود میکنند، مانند اون حیوان چموشی که سوارش هستیم و میبرد و میبرد و میبرد تو ما را توی دره میاندازه. این مال آدمهاییست که روزه ندارند، آدمهاییست که تقوا ندارند، آدمهاییست که ماه مبارک رمضان توی سبک زندگیشون نیست. اما شما که اهل روزه هستید، اهل ماه مبارک رمضان هستید، زندگی موفق تری دارید، زندگی ثروتمندانه دارید، نه سرمایه دار. ببینید فرق است بین سرمایه دار بودن و ثروتمند بودن. هر سرمایه داری الزاماً آدم ثروتمندی نیست. سرمایه ممکنه وجود داشته باشه، اما اگر نتونی ازش استفاده بکنی و اونو به ثروت تبدیل بکنی، فقیر خواهی بود. اینا عمله رو دیگه همه اقتصاددان‌ها به من و شما گفتن. ما کشورمون ایران یکی از غنی‌ترین کشورهاست. چقدر سرمایه داریم، خدادادی هم هست، دست من و شما نیست، خدا در اختیار من و شما قرار داده. اما چرا یک کشور وابسته ایم هنوز و کشور مستقل نیستیم در بحث‌های اقتصادی؟ به خاطر این است که اون سرمایه رو به ثروت نمیتونیم تبدیل بکنیم. سرمایه دار بودن مهم نیست، ثروتمند شدن مهمه. و شما که روزه میگیرید، در ماه مبارک رمضان قرار دارید، شما زندگی های رام دارید، زندگی های اهلی دارید، زندگی هاتون وحشی نیست، نیروهای وجودیتون وحشی نیستند. این نکته بسیار بسیار مهمیه که اگر توجه به این بکنیم، اون موقع میفهمیم که ماه مبارک رمضان چه ماه پربرکتی است و چقدر برای ما ارزشمند است. ماه رمضان است که به ما کمک میکنه تا اون سرمایه های وجودی خودمون را رام بکنیم، تحت کنترل در بیاریم. کسی که ماه مبارک رمضان را میگذرونه دیگه زبانش هر حرفی رو نمیزنه. کسی که ماه مبارک رمضان را میگذرونه، این گوشش به هر چیزی بدهکار نیست و هر چیزی رو نمیشنود. میگه هر چیزی که برای من مفیده است، ثروت برای من میاره، من اونا رو گوش میکنم. کسی که ماه مبارک رمضان را دارد، چشمش هر جایی کار نمیکنه. میگه من به اون چیزی نگاه میکنم که این چشم برای من بتونه ثروت بیاره، دستاورد بیاره. کسی که ماه مبارک رمضان را داره، فکرش دیگه هر جا کار نمیکنه، سوء ظن نداره، افکار بد نداره، نقشه کشی برای دیگران نمیکنه، به خاطر اینکه این سرمایه رو میخواد در جای خوب استفاده کنه. سرمایه دار خوب اینه. کسی که ماه مبارک رمضان را داره، خشم خودش را مهار میکنه، مدیریت میکنه، کنترل میکنه، همه جا عصبانی نمیشه، ناراحت نمیشه. این از اون فلسفه وجودی ماه مبارک رمضان. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بهره برداری بهتر از این ماه عزیز را عنایت بفرماید. خداوند، به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم که ماه مبارک رمضان را ماه خیر و برکت برای همه ما قرار بده. خداوند، به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم در ماه مبارک رمضان قدرت تقوا را در ما بیفزای. خدایا، به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم به برکت این ماه عزیز، کید دشمنان را به خودشان برگردان، نقشه های اونها علیه شیعیان را براب بگردان. خدایا، به حق این ماه عزیز قسمت می دهیم خدمتگزاران به این مملکت، به ویژه مقام معظم رهبری را در رأس همه، از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. در این ماه عزیز شفای عاجلی به همه بیماران، چه در این در جمع و چه در جاهای دیگر، هر کجا که هستن، شفای عاجل عنایت بفرما. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك توعا وتمته فيها طويل. منتظر ماندم از دور نگارم برسد، آرزوی همه ایل و تبارم برسد. منتظر یک لک لبیک و من کاری از پیش نبردم که کنارم برسد. 14 قرن گذشت است و صبوری کردم، 14 قرن قرار است قرارم برسد. شام جمعه است، دست به دامن مولامون حضرت ولی عصر در جوار آستان نورانی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه هستیم. در هر کجا نشستید مقدمه باشه برای زیارت آل یاسین. امشب زیارت کنیم آقا جانمون رو. در هر کجا نشستید 3 مرتبه یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، زمزمه کنید یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. اونه که میتونید 2 زانو بنشینید که انشالله عرض ادب ما خدمت حضرت با ادب بیشتر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حق. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادت. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانم. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضم. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی و منا. السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسموع و الغوث و رحمت الواسع وعدا غیر مکذوب. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقود، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد و تستغفر، السلام عليك حين تصبح و تمسي، السلام عليك في الليل ذا يغشى و النهار ذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمور، السلام عليك بجوام السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسی بن جعفر حجته وعلی ابن موسی حجته ومحمد ابن علی حجته وعلی ابن محمد حجته والحسن ابن علی حجته و اشهد انك حجت الله انتم الاول والاخر و ان رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا و ان الموت حق و ان ناکرا و نکیرا حق و ان و اشهد ان النشر حق و البعث حق وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْمِرْصَادَ حَقٌّ وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَالْحَشْرَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما اشهدتك علي وانا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما اسخدتم والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. بینوا دستش نگیری بینواتر می شود، این گدا را گر کنی تردش گداتر می شود. هایهوهای خطاکار از سر بیچارگی است، زود تحویلش نگیری بی حیاتر می شود. شام جمعه و الهی که امشب همه شما زائرین عزیز از حرم نورانی حضرت عبدالعظیم حاجت روا برگردید، آن جوانی که جوانی داد از دست آمده، قامت هم زیر گنه هر روز تاتر می شود. سائلی سائلی یک لاقبا پشت در این خانه است، رد کنی او را اگر یک لاقباتر می شود. دست و پا گم کردم چون دست و پا گیرت شدم. بگو خدایا تو ماه رمضانی اقرار می کنم بنده خوبی برات نبودم، دست خالی مرا زهرا تصدق می کند. یه لحظه این دلا مدینه‌ای بشه. دست خالی مرا زهرا تصدق می کند، هر که محتاجش شود حاجت رواتر می شود. در حال و یه لحظه این مدینه ببرید و کوچه بنی هاشمی، اون کوچه ای که وقتی خدا قسمت کنه همه شما رو مدینه مشرف بشید، از پله های بقی قبرستان بقی بری بالا، روبر میگردونی گو برا چی نگاه میکنی؟ گو میخوام بدانم کوچه بنی هاشمی کجا بوده. برا چی میخوای بدونی؟ گو میخوام بدانم کجای این سرزمین بود صدای ناله پاره تن پیغمبر رو شنید و تحمل کرد. خدایا با بدیهایم کنار آمد فقط شخص علی، طفل شرمنده ز بابا در رباتر می شود. جان من بیتابم وادی و سلام حیدر است، بین قبرم لطف مولا برملاتر می شود. روزداران شاه اتشان و گرسنه کشته شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. پس به یادش نوکر او کم غذاتر می شود. گو لحظه افطار و سحری نکنه یه وقت بدون سلام بر ابی عبدالله لقمه نانی در دهانت گذاشته بشه. دلها کربلا باشه لحظه ای با نوک سر نیزه ها، با نوک سر نیزه ها بر روی جسمش می رود. آن لباس کهنه دارد نخنماتر می شود. پیش مادر بس که می تازن مرکب ها برو، استخوان سینه او جا به جاتر می شود. زینب کبرا از بالای تر داره نظاره میکنه، یکی داره نیزه میزنه، دیگری شمشیر میزنه، یه دیگه هم دارن بر بدن عزیز فاطمه سنگ میزنن. یه بغداد بی بی زینب بلند شد، اما فیکم مسلم. مگر بین شما یه مسلمان پیدا نمیشه. یه مقدم کار به جایی رسید، بی بی زینب دید و شمر و جالسون علا صدره. هر کجا نشستید سه مرتبه همه صدا بزنید یا حسین، یا حسین، یا حسین. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله 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 یا الله. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. یاد همه گذشتگان، پدر مادر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم احفظ قائدنا مرزامون منظورین، اللهم اشف مرزانا واغفر موتانا وارحم شهدانا همه حوائج. نصرت اسلام و نابودی کفر، برطرف شدن مشکلات و گرفتاری هامون، سلامت و عزت و عافیت رهبر عزیزمون همه حوائج. به دو دست بریده آقامون ابوالفضل العباس، به شیش ماه ابی عبدالله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، گذشتگان، بزرگان و علما و شهدایی که در این آستان نورانی در زیر خاکن. الفاتحه و مع الصلوات.